بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وحيث يحكم بالتحريم فيجب دية النطفة لها. بحث ما در عزل عرض کردیم. فقها در این بحث بعضیا میگن عزل حرامه، بعضیا فرمایشون این است عزل مکروهه. البته موضوع عزل جایشه با شرط نشده عزل، یک، و جایشه عقد دائمیه، دو، و همچنین ایشون یه شرط دیگری هم اضافه میکنه به غیر از شرط، میگه اذن هم ندادن، یعنی ممکنه در حین نکاح این شوهر به زنش شرط کنه که من نمیخوام بچه دار بشیم. ممکنه نه شرط نکنه، در بعد از نکاح بگه من نمیخوام فعلا بچه دار بشیم، به همین خاطر عزل میکنه، اذن از زنش داره. میگه اگر اذن نداشته باشه یا شرط نکنه و هم عقدم دائمی باشه، اینجا کار حرامی مرتکب شده عزل بکنه. این فتوای شهید اوله. فتوای شهید ثانی اینه که نه، این مکروهه، این حرام نیست. چون ما متن لمعه رو میخواییم ادامه بدیم، خب اگر این کار حرام و مرتکب شدن غیر از این حکم تکلیفی، آیا احکام دیگری هم داره یا نه؟ میگه بله، انگار یک نطفه رو اسقاط کرده عمدن و دیه داره، دیهش هم 10 دیناره. هر دینار یک مسکال طلا است، چنانچه هر درهم یک مسکال درهمه، نقره است. هر 10 درهم متعارفش میشد 1 دینار. البته در تورم ها و مکان ها و زمان ها فرق می‌کرد، بعضی وقتا به هم ممکن بود 10 درهم بشه 1 دینار، 11 درهم بشه 1 دینار، اما متعارفش چه حساب می کردن 10 درهم می شد 1 دینار. ارزش سکه اون موقع به خودش بود، نه به اعتبار، چون در اون سکه طلا استفاده می کردن، دینار ارزش پیدا می کرد، دینار همراه با طلا بود. ولو یه حکومتی هم ساقط میشد، اون دینارهاشون داخلش طلا بود، اون ارزش طلاییش از بین نمیرفت. ولو ممکنه یه مقدار اون زر به اون دولت یه مقدار مثلا اضافه میکرد، مثلا سکه های چه الان موجوده با خود طلا یه مقدار فرق میکنه قیمتاش، اما اصل اعتبار سکه به خود اون سکه بود، اون موادی که درش استفاده می کردن. الان اینطوری نیست، الان اسکناس به اعتبار یا به قدرت حکومت، اون یه بحثیست که خلاصه ارزش پول در هر کشوری به چه وابسته است، آیا به پشتوانه این سچه ها، پشتوانه این اسکناس ها، یا نه به پشتوانه، نه به قدرت اون حاکمیت، یا به قدرت نه به عوامل دیگری، این بحث دیگریست. خلاصه فرق میکنه بحث پول فعلا با بحث پولی که در قدیم بوده. در هر حال اینو یه فرصتی شد در ایام دیگر مفصل بعد، اینجا ربطی نداره. میگه ایشون باید دیه نطفه رو بده. خب دیه رو به چه کسی باید بدن؟ چون این شوهر این عزل منی کرده باید به مادرش بده. یعنی به
بچه داشته باشه.
بله؟ نه.
نه.
تو چه در کتاب الارث خونده اید دیگه طبقه اول چیه؟ طبقه اول فرزندان و والدین میته. اینجا این سکت نطفه رو میت حساب کن. دیگه مادر دیگه طبقه اولش. به پدرم نمیده، پدر باید جریمه بده چون قاتل ارث نمیبره. این در حکم قاتل حساب شده دیگه. به مادره. اگر پدر و مادر سکت کنن به هیچ کس. به طبقه دوم میرسه. برادر. فرزند نیست دیگه. اون با میت حساب میکنم مسئله رو. فرزند نداره چی؟
نه اگر فرزند داشته باشه دو تا بچه داره.
چه کسی دو تا بچه داره؟
مادر و مادر دو تا بچه داره.
عزیز من مادر نمرده چه؟ بگیم به فرزند.
نه ایشون فرضشون تو اینه که مادر مرده بعد دو تا فرزندم داره.
ایشون مادر مرده
چطوری؟ عزل معنی بس میکنیم. آقای من این مباحث ارث رو محور و کانونش اون فرد میته. اینجا هم نطفه است. خب براتون سه تا دایره میکشم. ببین فردی که مرده اولین دایرهش اولاد و والدین. اولاد میت. اولاد میت و والدین. خب در این بحث ما اون نطفه دیگه اولاد نداره چه نطفه است.
نه اولاد خود اون مادر دو.
میدونم اون دیگه خواهر برادر میشه دیگه. این میشه طبقه دوم اخوه میت
و
اجدادش. طبقه سوم هم اعمام و اخوال. این میشه سه تا طبقه. خب این قسمت رو بخونیم. و حیث یحکم به تحریم. وقتی حکم به تحریم شد فیجب دیت و نطفه لها. واجب است دیه نطفه داده بشه لها، یعنی للمرأه خاصتا، برای اون زوجه دیگه. دیه رو چه چسی میده؟ پدر به مادر. چقدر؟ عشرت و دنانیر، 10 دینار. یک فرد کامل 1000 دینار دیهش. انسان کامل اگر دیه حساب کنیم، البته الان در نظام ما با شتر حساب میکنن، 100 شتر، اما 6-9 محاسبه داریم در دیه. اون کمتریش با شتره، حتی اقلش با شتره. اون چه به خاطر این چه یه مقدار مسئله زیاد اذیت نشه بر افراد، چون دیه در عمد نیست. چه دیه در چیه؟ غیر عمد و خطاییست دیگه. البته این از دو کار نداریم ما، در اون بحث های چیز آدم بکشه یا انسان ها رو، بله؟ تصادف اینا. اونجا شتر حساب میکنن. البته غیر از شتر گوسفندم هست، بگره هم هست، بعدش طلا و نقره هم هست. تلاش میشه 1000 دینار. خب بخونیم. بله
بله. بحثی که گفتید یعنی اینجا رو به میت مثال زدید، این نطفه که هنوز انسان نیست که بعد بگیم صدق میت.
میدونم من فی حکم میت هست دیگه. در اینجا روایات ما چون برای این دیه اوورده، اونم دیه ای که از انسانه، یعنی
روایات تو اون باب.
بله بله. خب ولو کرهناهو، یعنی ولو کرهناهو. کرهنا یعنی حکمنا بالکراهه. کرهنا نه ها، یعنی ما حکم به کراهت اجر کردیم، چون شهید ثانی قبول نکرد تحریم رو. ولو کرهناها فهی علی الاستحباب. این دیه میشه استحباب. یعنی مستحب به شوهر این مقدار دیه بده. خب این قسمت دیگه نمیخونیم چون گفته حره، دیگه این بحث در عمه نیست. و یشترط فی الحره الدوام، شرط هست در زن حره چه دائمی باشه، پس عزل در موقت اشکال نداره. فلا تحریم فی المتعه، حتی بنابر فتوای شهید اول در متعه دیگه حرام نیست عزل. و یشترط و عدم الاذن، دقت کنید این عدمه رو رفع بخوانید، عطف نیست به متعه، عطف است به دوام. یشترط و فی الحره الدوام و عدم الاذن، شرط است در این حره هم دائمی باشه هم اذنی در کار نباشه، و الا اگر این خانم اذن بده به عزل، یعنی طبق این حتی تحریمم زن و شوهر با هم توافق کنن در عزل، فلو اذنت انتفاء زن، اونجا بازم منتفیه، دیه وجوب دیه نیست. بعد میفرماید و چزا یکره له الان، الان همه بحث ها رو محور عزل مرد بود، چه مرد میخواست عزل کنه، الان زن میخواد بچه دار نشه، مواظب چه بچه دار نشه، زن عزل میکنه. خب و چزا یکره له الان بدون اذنه مشروعه، نه دیگه نمیخواد، مشروعه برای زن عزل بدون اذن شوهر، اینجا دیگه حرام نیستی، چون میگه مشروعه. و هل یحرم لو قلنا بهی فیه، ما چه در اونجا مشروع دونستیم اینجا هم همین مشروع، اما اگر اونو حرام بدونیم، یعنی عزل مرد رو حرام بدونیم بدون اذن زوجه، آیا عزل زن رو هم حرام میدونیم بدون اذن زوج؟ هل یحرم، آیا این عزل حرامه؟ لو قلنا بهی فیه، اگر قائل بشویم به حرمت فیه، یعنی فی الزوج، مطقه من فیه داره، نه فرق نمی کنه. خب مقتضی دلیل اول ذالک، میگه مقتضای دلیل اول چه می آورده بودیم، آوردیم چه لمنافاتهی لحکمت نکاح و هیل استیلات. خب این استیلات طرفینیه دیگه، اون استدلال اگر قبول کنیم اینجا هم باید بگیم این زن هم کار حرامی مرتکب میشه اگر بدون توافق و اذن شوهر عزل کنه. والاخبار خالیتون، اما روایات ما از این مسئله خالی است که زن حکمش چیه. در روایات مثلا صحیحه اون داشتی محمد ابن مسلم عزل مرد بود، اما زن بحثش نیومده. بله نه، الغای خصوصیت در اینجا به منزله تنزیل، آخه واقعا کشتن نیست، اینجا از باب مانع شدن است، مانع میشه که بچه نشه، نه بچه رو از بین میبره، ما اینو تنزیل کردیم انگار از بین برد. این تنزیل در مرد شده، آیا در زنم شده یا نه؟ و هل و مثله، اینا رو باید خودتون تحقیق کنید، مثل عزل است القول فی دیت نطفه له، که آیا اگر زن عزل کرد و ما قائل به تحریم شدیم، آیا بر زن دیه نطفه برای مرد واجب میشه یا نه، اینجا هم باید مادره دیه بده به زن به شوهرش یا نه. اینم همین بحث میاد در بحث سکت جنین، این هست طرفینیه اگر مرد مجبور کرد سکت بشه باید دیه رو بده، اگر زن سکت کرد باید دیه رو به شوهرش بده. اینجا ولی این بحث ها مطرح نشده.
این بحثش
خودمون رو دقیقا بشه بده نمیشه دیگه چی بدیه بده.
بله؟
یعنی اینجاشون تکفل خودمون همسره. میدونم دیات بر عهده همسر نیست، دیه جز نفقه شمرده نمیشه.
نمیشه.
نه، چنانچه کفارات هم جز نفقه شمرده نمیشه. کفارات زن مخصوص خودش، اگر نداره میشه فقیر. دیگه رفتار فقیر باش میکنن. دیگه مثلا بعضی وقتا استغفار باید بکنه کافیه. بر نفقه شامل اینا نمیشه. خب ولایت جوز، این بحث رو عوض کنیم دیگه. اون بحث عزل تمام شد. یه من
این مثال از چی؟ یعنی یه نطفه به چی میدونی؟ از کجا میفهمی که یک مرتبه
عزلی
که کرد چند تا
نطفه
بود؟
عرف دیگه، عرف بگه عزل کرد، لزومی نداره یه نطفه. عزل منی عزل
نطفه
نیست، نه، یعنی عرف هم بگن یه بار عزل کرد. میدونم اونم کلش، یعنی عزل یه بار عزل میشه نطفه
مجازن.
بله، اون به اون معناست، چون از اینها یکیش نطفه میشه دیگه، همش نطفه نمیشه. بازم اون یک دونه حساب میکنیم. اگر شک کنیم یه چیزی واجب میشه برام، مثل ارث نیست. بله. خب آقاین من، یک یعنی شکی در وجوب دیه داریم. هر کجا شکی در وجوب دیه داشته باشیم، اصل عدم وجوب دیه است. اینطوری. یعنی شک میکنیم آیا مشغول و ذمه شد یا نه، براءت همینجاست. مگر دلیل قطعی داشته باشیم که این نه، باید احتیاط کنیم. خب یک زن و شوهری احکامی دارند. زناشویی از جنبه های مختلف میشه تعریف کرد. یک جنبهش تعهد متقابله، چه زناشویی یه تعهد متقابلی است. به همین خاطر اون حقوقی که زن داره یا مرد داره خودشون تعهد متقابل کردن، میتونن در ضمن عقد عوضش کنن. یعنی بعضی شرایطی که لو فرض اون ضمن عقدی نبود میتونست عوض کنه. مثلا الان اعتراضاتی بعضی وقتا میشه، فمینیستا میگن که آقا چرا زن نمیتونه مثلا بدون اذن شوهرش بیرون بره؟ خب تعهد متقابله. شر گفته نکاح صورت اولیش اینه، شما میتونید در ضمن عقد اگر میخواهید شرط کنید، شرط ضمن عقد کنید، بگید من میخوام برم درسم بخونم، اگر شوهرت راضی شد با تو ازدواج میکنه، راضی نشد نه. خلاصه تعهد متقابل. وقتی تعهد دادی، بعد از تعهد نمیتونی بگی حقوق من پایمال شد. شما یه جای استخدام شده ای، تعهد داده ای چه ساعت 8 بیای کار، 2:30 بری، بعد نگاه میکنی یه اداره دیگری اونا 1:30 میرن، میگه آقا به من ظلم میشه. ظلم نمیشه، طبق تعهد خودت اینجا وقتی به کار اومدی کار کنی، این قرار داد و امضا کردی که من تا 2:30 اینجا میخوام کار کنم. خب همون موقع میگفتی من تعهدم این نیست، من 1:30 میخوام کار کنم. پس اولا جنبه تعهد متقابل رو باید بحث کنیم در حقوق زن. یه خلطی هم الان در دنیای غرب اتفاق میفته، زن و شوهر دوتا معنا داره. ببخشید، زن و مرد. یک زن در اجتماع در مقابل مرد در اجتماع است، یک زن در مقابل شوهرشه. اینا همدیگر رو خلط گاتی میکنن. یک زن در اجتماع در مقابل مرده. زن هم حق فعالیت سیاسی داره، مردم داره. زن هم حق چیز داره، مردم داره. اما یک زن در مقابل شوهر بحث میکنیم. این چون تعهد متقابله باید رعایت کنه تعهد متقابلش رو. دوری. خب
یه چیزی داشتیم که میگوه اگه مثلا توی متاجر میگوه اگه عقد جایزه شرط ضمن عقد کنه که وقتی این عقل رو انجام بدیم لازم بشه، تو این عقل اصلا صورت نمیگیره. اینجا وقتی که میگه بدون اذن شوهر نباید بره، بعد شرط ضمن عقل بکنم که نه من بدون اذن شوهر میخوام جای برم، بعد توافق بکنن مانع
عقد لازمه دیگه، نکاح عقد جایز نیست.
نه نه دارم مثال میزنم، یک شرطی رو میذارم که با مفاد عقد
منافات نداشته باشه. خب میدونم شما من تعریف شرط فاسد رو میخواید معنا کنید، اون خب یک بحث پیچیده است چه اصلا فساد شرط فاسد ما معنا اصلا ما لوازم یه نکاح چیه؟ آیا لوازم نکاح ماهیت نکاح اینم است یا ماهیت نکاح یه چیز دیگری است؟ این همراه با نکاحه، یعنی صورت اولیه نکاحه. اونو در رسائل یه جایی مرحوم شیخ انصاری بحث کرده چجور ما مباح ها رو نذر میکنیم میشه واجب، ما حکم رو تغییر میدیم، حکم مباح رو تغییر میدیم میشه واجب. میگه اباحه دو نوع هست، یه وقت اباحه داخل حکمه، یه وقت نه لوخلیه و طبعه اباحه هست، یعنی قابلیت داره به احکام دیگر تبدیل بشه. این اونجا مفصل بحث شده که منافات با مفاد عقد یعنی چه. منافات با مفاد نداره. خب آقای من، یکی از احکام زوجه اینه چه بیش از 4 ماه نباید شوهر با زنش ترک جماع کنه، یعنی از طرف زن این حق هست و یک حکم تکلیفی هم هست، جایز نیست، یعنی غیر از حق جایز هم نیست. لا یجوز و ترک و وطی زوجه اکثر من 4 اشهر.
یعنی که میره مأموریت،
بله
مثلا کسی میره مأموریت 6 ماه روی مثلا کشتیه،
شاید این وجوب تکلیفیش با ابتداش حقه انتهاش واجبه، یعنی ممکنه. اینو باید سوال خوبیه. به نظر من میرسه چه این حق منشأ وجوب شده، یعنی طرف از حقش بگذره این وجوبم از بین میره، یعنی زن از حقش بگذره وجوبم از بین میره، دیگه واجبی در کار نیست. ببینین بر شما واجب اداء دین کنید، به طلبکارت چیکار کنی؟ این وجوب، وجوب تکلیفیه، گناه هم میکنید اگر اداء دین نکنید، ولی منشأ وجوب چیه؟ منشأ وجوب بدهکار شدن شماست، چون بدهکارید اون وجوب اومده. اگر طرف بدهی شما رو ببخشه یا اصلا بگه من فرصت میدم این 1 ماه 2 ماه بعد بدهی منو بده، این وجوبم خود به خود چی میره؟ از بین میره. بعضی وجوب های تکلیفی منشأش چیه؟ یک حقیست، یعنی منتزع از اون حقه، چون حق هست این وجوب اومده. بله؟
یعنی همون بحثی که شد لاخلیه تبا بیشه قابلیت جا به جایی داره.
بله بله. خب آقا به یه ذره بخونم بعدش. ولا یجوز و ترچ و وطیت و منه والمعتبر فی الوجوب مسما، اونی که در وجوب معتبره مسمای جماعه، یعنی این که بگن جماع کرد و هو الموجب للغسل، مسمای جماع همین است غسل واجب بشه بر انسان. ولا یشترط الانزال ولا یکفی الدبر، انزالم شرط نیست و کفایت هم نمی کنه دخول از دبر، ولو کراهت بدانیم، بعضی فقها حرام می دونن ولو مشروع هم بدانیم، این واجبی رو عوض نمی کنه. این دخولی که اینجا بحث میشه در زناشویی دخول من فرجه. و چزا لا یجوز الدخول قبل اکمالها 9 سنین. ببینید یه بحثی هست کودک همسری، چه اینم یه بحثی است معاصر، باید اینا بحث بشه. ببینید اونی که من از مطالب فقها متوجه شدم به شرط مصلحت همسره، به شرط مصلحت این دختر باید ولی انجام بده این کار رو، نمیتونه بدون مصلحت. الان اینها میخوان بگن مصلحتی در کار نیست. دقت کنید ببین اصلا اون بحث رو چجور مطرح کردم. موضوع مصلحته، اونم مصلحت خود مرد نه، مصلحت خود دختر. قدیم ممکن بود مثلا یه مردی بمیره در سفر، این دختره در سفر بدون فرد چه حامیش باشه بمونه، خطر جانی داره، خطرهای ناموسی و تجاوزی داره. خب راحت اینو به یه نفر تزویج میکرد، مصلحت دختر بود. اگر مصلحت دختر نیست دیگه اصلا عقد منعقد نمیشه، چون شرط اعمال ولایت چیه؟ مصلحت. اصلا ولی بدون مصلحت نمیتونه اعمال ولایت کنه. اگر مصلحتی در کار نیست اصلا ولایتش باطل میشه. این جواب اینه. اونایی که از جنبه بحث آزادی به مسئله نگاه میکنن، خب جوابش هم روشن، شما چه همه چیز رو آزاد میدونید.
کودک آزاری هم آزاد.
چطور شده اینجا یک امایی میذارید؟ یعنی اگر شما لیبرال کاملید، اومانیسم کاملید، خب اینم یکی از مصادیقش. یا با اوچه تجر با ایلا تجر، دقت میکنید؟ یعنی تناقضی در نگاه هاشون است. اگر نگاهتون از اول نگاه آزادی انسانه، خب هیچ اشکالی نمیتونید بکنید شما. اما نگاهتون اگر بر مبنای مصالح هست، فقیه هم شرط مصلحت دونسته. شما بخواید بگید الان مصلحت بچه نیست، خب باطل میشه دیگه، همین حرف شما میشه اینطوری. خب این جنبه بحث حقوقیش این کتاب نداره، اینا رو عرض کردم.
چه
اون یه بحث دیگه است، ما فعلا اصل تزویج رو بحث کردیم. نه اون غیر از تزویج استمتاع هم هست، همه فقها استمتاع رو جایز نمیدونن. نه ما اصل تزویج رو بحث کردیم که آیا اصلا صغیر رو میشه عقد داد یا نه، گفتیم با ولایت و مصلحت میشه. اون غیر از تزویج میشه، غیر از تزویج چه تزویج چرد، آیا استمتاع هم میشه یا نمیشه در طول تزویج دیگه، اون بحثش جداست. ما الان چه بحثی رو مطرح کردیم؟ عرض من اون این نیست آخه. الان فقها میگن تزویج عیبی نداره، استمتاع تا وقتی که ممیز نشه حرامه. ما هم تزویج رو گفتیم دیگه، امام غیر از تزویج استمتاع رو هم میگه، اون یه بحث جداییه، اون هم یه روز بحث میکنیم. بله اونم بحث میکنیم، این فعلا بمونه.
هفت سال
نداریم ما، ما داریم ممیز. بچه چه برسه بیان
دیگه
13 بشه بالغ میشه دیگه.
مثلا الان بلوغ بعضی شب بگن 14 15 مثلا، یا یکی از علائم میشه حتی دختری که مثلا 12 سالش باشه.
میگم بلوغ رو خیلی نادر میگن 13، اکثر فقها بلوغ رو 9 میدونن. اونو بعدن بحث میکنیم، فعلا این قسمت رو بحث کنیم. آقای من لا یجوز الدخول قبل اکمالها 9 سنین، نه هلالیه، قبل از این که به 9 سال هلالی برسه یعنی بالغ بشه دختر، دخول جایز نیست. تزویج بحثش جداست، دخول جایز نیست، حرامه.
قمری
چون بلوغ در اونه. فتحر آهان، اما الان بحث ما جنبه فقهی داره. اگر این کارو کرد حرام ابدی میشه. قبل از 9 سال یه مردی با زوجه اش چه 9 سالش تمام نشده، البته اونو باید ولیش به تزویج این در آورده باشد، این کار اتفاق افتاد، میفرماید اگر افسا بشه، چه معمولا افسا میشه. افسا یعنی چه؟ ببینید در مخرج بول و مخرج حیض یکی شدن رو میگن افسا. بول و مخرج حیض دخول کنه این اتفاق بیفته، چون لایه نازکی مخصوصا در دختر صغیر که هنوز بالغ نشده پاره میشه فوری، این پارگی سبب میشه افسا بشه، اینا یکی بشن. و خب هم مشکلات مقاربتی بعدم پیدا میکنه و هم مشکلات دیگری بعدم پیدا، رحمش عفونت پیدا میکنه و سایر. این افسا احکام داره، دقت کنید. اولا حرام ابدی میشه. این ما حرام ابدی دو تا معنا داریم، اینا رو خوب دقت کنید. یه حرام ابدی داریم، نکاح هم فسخ میشه و حرام ابدی میشه. بطلان نکاح و حرام ابدی. اینجا مرادش این نیست، اینجا دیگه این شوهر این زن رو نمیتونه نزدیکی کنه، این حرام ابدی از جنبه جما حرام ابدیه. اما آیا نکاحشون هم باطل میشه یا نه بحث دیگریست. بعضی وقتا در فقه وقتی میگن حرام ابدی یعنی بطلان نکاح و ادامهش، نکاح هم باطل میشه دیگه، هیچ وقت هم این شوهر این مرد با اون زن نمیتونه ازدواج کنه.
نتیجه
یکی نیست.
این نتیجهش ترک جماع در بحث علمیه.
آقای من گوش کن یه مقدار،
بحث محرم و نامحرم
نه، یک بحث ما محرم و محرمه.
جماع
نمیتونن استمتاع کنن یا نه؟
استمتاع میتونن،
اون یه بحثی است، اینم بحث یعنی غیر این حرام ابدی، حرام ابدی نسبت به جماست. بعدش نکاح باطل میشه یا نه یه بحثش. آیا در همین حال که نمیتونه جماع کنه مثل زن در حال حیض میشه؟ زن در حال حیض میشه چه زنشه، نمیتونه دخول کنه ولی سایر تمتعاتش میشه یا نه، این بحثاش میاد. یعنی غیر از اون ثمره هم دار. آقا یه لحظه، فتح رمو علیه معبدن لو افزاها بالوتی، حرام میشه بر او هر ابدی اگر افزا کند اون زن رو، اون دختر رو با وتی افزا کنه. این کلمه بالوتیو اینجا داشته باشید، ممکنه افزا بشه این دختر نه بالوتی، با یه وسیله دیگری افزا بشه، مثلا ببخشید با انگشتش افزا بشه، این یه بحث جداییست. این افزایی کلام میخونیم با چی افزا شده؟ با وتی. به ان افزا بشه یعنی چه؟ به ان سیر مسلک البول والحیض واحدن. این سیره بخونیم یعنی فاعلش رو به این مرده برمیگردونیم، سیره بخونیم دیگه متصول میشه دیگه، یعنی مسلک محل خروج بول و حیض یکی بشه. این یه تعریف دومی هم کردن. این تعریف دوم نادرن اتفاق میفته، به این سادگی اتفاق نمیفته. بعضی ها گفتن مسلک حیض و غایت یکی بشه، این خیلی فاصله داره با یعنی مگر اینکه یک دختر خیلی لاغری باشه و خیلی ضعیفی باشه این اتفاق بیفته. این نوعا افسا در چی اتفاق میفته؟ در واحد شدن مسلک حیض و بول. خب هل تخرج به زالج من حبالتی، آیا با این کار با این حرام ابدی از حباله هم از بیم، از نکاحش این مردم از بیم خارج میشه؟ یعنی جما حرامه، آیا نکاحش هم باطل میشه؟ گولان از هر هما الادم، دوتا گول است، از هر این دو گولی نسته نه عدم خروج از حباله نکاح، عدم خروج یعنی نه باطل نمیشه، زنشه اما همیشه انگار زن در حال حیض. خب و علل گولین چه قائل بشویم؟ یه حکم دیگری هم اینجا داره شرع. ببین چقدر از زن، حقوق زن اینجا دفاع کرده، میگه تا قیامت باید، تا وقتی یکی از اینها بمیره تا قیامت ندیجه، تا قیامت صغرای یکی از اینها، باید نفقه این زن رو این مرد بده، ولو طلاقش هم بده. میتونه طلاقش بده ولی ثمره نداره طلاق دادنش، باید نفقه او رو بده.
اگر اینجا مرد اصلا خانم رو طلاق نده
بازم
نکاح نمیده، ارزم جماع هم حرام شدن.
آره
بعد اون خانم هم ظلم نمیشه به در حقش که
یه چیزی نباید بده
جماع بکنه با این نمیتونه با کس دیگه ازدواج کنه خانم.
خب اگر در عسر و حرج میره طلاق شو عقص میکنه مثلا. اون یه بحث دیگری است. یعنی این زن و شوهر اندیجه در زن و شوهر بودن آیا زن در چه حالت هایی میتونه طلاق بگیره؟ اون بحثش جداست.
برای این مرد حرام عبده میشه ازدواج دیگه میکنه ممکنه دیگه؟
آره بله این مرد حرام عبده یه جماست.
الان بحثشون این نیست، میگن که مثلا شما اگر یه کشیده بزنی سرخ بشه باید میتونی دیگه با اون دیگه باید بگیره، میتونه بگیره. الان میگن تو اینجور حالتی حقی نداره
دیه هم داره، دیه افسا هم هست، اون غیر از اینه. اون دیه رو در بحث دیات خواهیم خوند، اینجا از جنبه نکاح نکاح میکنیم. اون دیه هم داره، دیه افسا خودش دیه داره. بله اون دیه رو در کتاب دیات میخونید. یه لحظه آقا، ولل گولین یجب الانفاق علیها، بنابراین دو گول واجب است نفقه بده بر این زن، حتی یموت احدهما، تا یکی از اینا بمیره. خب اما ما قائل شدیم نکاحشون از بین نمیره، واجب النفقه است نکاحش هم از بین نمیره، ثمرات دیگری هم داره، به عنوان یک زوجه حساب میشه. یعنی با خواهر این زن نمیتونه ازدواج کنه. و الا مخترنا، بنابر اونجا ما اختیار کردیم یعنی زوجیتش از بین نمیره، یحرم علیه اختها و الخامسه، هم خواهر این زن هم پنجمی، اگر این چهار تا زن بودن اینم حساب میشه به عنوان زن. و هل یحرم اهان، بحث دیگر، اگر ما گفتیم چه اینو قائل شدیم جماع ابدا حرامه، آیا سایر استمتاعات حلاله؟ هل یحرم علیه وطیها فی الدبور، اگر دبور رو حرام ندونیم ها، کراهت شدید بدون، آیا حرام است بر این مرد این زن رو وطی کنه در دبور و استمتاع به غیر وطی؟ خب زنشه، ولیکن حرام است اون وطی گبولی. وطهان اجود هما زالج، دوتا وطه هست، بهترین وطی این است چه؟ حرامه. بله حرام ابدیش هم به جما میخوره هم به استمتاعات. و یجوز له طلاق، ها جایز طلاق بده اما نفقه ساقط نمیشه. ولا تسکت به نفقه، با طلاق نفقه ساقط نمیشه تا طلاق. و این کان بائنن، ولا طلاقش بائن باشه. ما در کتاب طلاق خونده ایم، ما دو نوع طلاق داریم، طلاق بائن طلاق رجعی. شش تا طلاق طلاق بائنه، بقیهش رجعیه. طلاق یائسه طلاق بائنه، طلاق صغیره طلاق غیر مدخول بها، طلاق خلع طلاق مبارات، و سومین طلاق یعنی طلاق سوم، یه زنی رو دوبار طلاق داده سومین طلاقش میشه طلاق بائن. این طلاق بائن معناش این نیست تا عده نداره، شش تا از این طلاق ها عده ندارن، مثلا صغیره و غیر مدخولون به ها و یائسه، اما اون ستای دیگر عده داره ولیکن رجوع نمیتونه شوهر بکنه. بقیه احکامشو در کتاب و طلاق. خب ولو طلاق بائنم باشه، چرا این گفت ولو طلاق بائن؟ چون در طلاق رجعی در حین عده فی حکم زوجه است، باید نفقه بده. میگه ولو طلاق بائنم باشد، هم در حال عده باید نفقه بده هم بعد از. خب فقط اینجا یه نکته است، این طلاق گرفت، این شوهرم طلاق داد رفت با کس دیگری ازدواج کرد، بعد از عده دیگه، بعد از عده نمیتونه چه در این عده، بعد از عده وقتی ازدواج کرد آیا نفقهش ساقط میشه؟ یا از دوتا باید نفقه بگیره؟ ولو تزوجت به غیرهی ففی سقوطها وطان، اگر با غیرش ازدواج کنه آیا این فی سقوط نفقه وطان؟ دیگه اختیار نکرد هیچ کدامشو. اما مسلم اگر دومی طلاق بده بازم برمیگرده نفقهشو از این میگیره. این تا مردن نفقه باید بده. در بعضی از فرجه ها شاید بگیم که دوتا نفقه نمیشه، ولی تا مردن این نفقه داره. و فی فان طلق حسانی با اینن عادت، اگر دومی طلاق داد به شکل با این نه رجعی، چون رجعی باشه در این عده طلاقش بازم نفقهش بر عهده اون شوهر دومه، اون بازم عادت نفقه، نفقه چی میشه؟ بر میگرده آره دیگه. و چزالو تعذره، ببینید یک همین خانم که افزا شده رفته با یه شوهر جدیدی ازدواج کرده، اما این شوهر جدید فقیره، نفقه این زن رو نمیتونه بده، یک. یا رفته سفر غایب نفقه نمیفرسته، بازم دوباره احیا میشه نفقه این فرد. اگر قائل بشویم که یه نفقه، ممکنه قائل بشویم مثلا ربطی به او نداره، اگر مرتبط به او بدانیم بازم حاضر صبر اینطوریه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.